بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله ای که مطرح شد، مسئله 25 به تحریر، ترتیب تحریر، یجوز للرجل ان ینظر الى السبیه ما لم تبلغ، برای مرد جایزه که به دختر بچه غیر بالغ نگاه کند، ما لم تبلغ حتی البلوغ، مرز بلوغ. مسئله 24 درباره طفل غیر ممیز بود، اما این مسئله درباره ممیز، اما ممیز غیر بالغ. فیشملو در مورد دختر تا 9 سالگی، در مورد پسر تا 15 سالگی. یجوز للرجل ان ینظر الى السبیه ما لم تبلغ. در جلسه آخر عبارت عروه را در این مورد و نقصی که در عبارت عروه هست یادآوری کردیم، ولی در متن مسائل رو جدا فرموده. این مسئله اختصاص دارد به تکلیف مرد نسبت به دختر بچه. حالا از نظر نگاه مرد به دختر بچه و بعدم در ذهنش مس و بدنه و تقبیله، اینم اضافه میکنه نسبت به مرد نسبت به دختر بچه. و اما مسئله زن نسبت به پسر بچه چه تکلیفی دارد، مسئله 26 جداگانه مطرح میشود. ضمناً از عبارت متن روشنه که بحث درباره نگاه به دختر بچه غیر العورتین، بحث در عورتین اینجا مطرح نیست، بحث نسبت به بدن اونهاست. و الا در مورد عورتین نه سید و نه در متن وسیله و تحریر اینجا چیزی مطرح نشده. مرحوم سید در عروه این مسئله را نسبت به عورتین در کتاب و صلات مطرح کرده و اونجا می‌فرماید یجب ستر العورتین القبل و الدبر من کل مکلف من الرجل والمرأه عن کل عهد من ذکر انثى ولو کان مماثلا محرما او غیر محرم و یحرم علی کل منهما ایضا ان نظر الی عورت الاخر. حکم بس داره و کلیت داره، بل زیلش یجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق کما انه یحرم النظر الی عورت المراهق بل الاحوط ترکه الی عورت المميز، که نگاه به عورت طفل اما از مماثل و غیر مماثل حرامون، در مراهقش فتوا میدن، در ممیزش یعنی بچه ای که تازه ممیز شده و بچه های 5-6 ساله علل احوط. در تحریرم این مسئله را در کتاب و طهاره مطرح کردن در احکام تخلی، اونجا می‌فرماید یجب فی حال تخلی کسایر الاحوال، اختصاص به اون حال هم نداره، ستر العور عن ناظر المحترم رجلا کان او امرأتن حتی المجنون و طفل الممیزین کما ممیزین کما یحرم النظر الى عورت الغیر ولو کان المنظور مجنونا او طفلا ممیزا. نعم، لا یجب سترها عن غیر الممیز کما یجوز النظر الى عورت الطفل غیر الممیز، که بحثش رو قبلا گذروندیم.
در هر حال در رابطه با عورت وضع مسئله به کلی فرق داره و بحثش در اینجا مطرح نیست، بلکه در بحث طهارت و صلات و در اونجا آقایون مسئله را مطرح کردن. بنابراین بحث در اینجا ممحضون، حالا در این مسئله در نظر مرد به بدن دختر غیر عورته، آیا یجوز در صورتی که دختر نابالغه؟ بله، حالا قبلا در غیر ممیز به دلیل استثناء سیره امثال اینها یجوز، اما در ممیزش آیا یجوز اولا یجوز؟ نه نگاه اون بچه به مرد، بلکه نگاه مرد به اون بچه چگونه است، این مسئله مورد بحثه. حالا تعبیر فرمودن یجوز للرجل ان ینظر الى السبی ما لم تبلغ، تا وقتی که این دختر بالغ نشده. بله، دختر غیر است و نامحرم است و هیچ ربطی هم به مرد نداره و در این حال یجوز له نظر الیها مادامی که بالغ نیست. به چه دلیل؟ مبنای این مسئله چیه؟ مرحوم آقای خویی علیه الرحمه در اینجا بیانی دارن مرکب از دو قسمت، دو فراز. خب اینا لابلای کلام آقایون هم هست، حالا تو کلام ایشون مرتب تر شده و بر این اساس پیش بریم. یک، ادله حرمت شاملش نمیشه. حرمت و نظر، نظر مرد به زن اجنبی حرامون، دلیل میخواد. بله، سابقا بحث کردیم، گفتگو کردیم، ولی دلیلایی که مثلا گفته شد شامل اینجا نمیشود. چرا؟ لعدم وجود مقتضی للحرمه نظرن لاختصاص قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن بالبالغات. دلیل بر ستر، وجوب ستر، آیه شریفه ولا یبدین زینتهن، و دلیل بر حرمت نظر هم از همین جا استفاده میشد. دو مقدمه: یک، دلیل بر حرمت ستر، دلیل بر وجوب ستر آیه لا یبدین زینتهن، و دلیل بر حرمت النظر وجوب ستر. فلا یجب علی السبی التستر، چون آیه ابدا شاملش نمی شود، و من هنا فیجوز النظر الیها به اعتبار ان حرمت النظر الی المرأه انما استفید من وجوب التستر علیها حیث استظهرنا من ذلک کونه مقدمتا لعدم النظر الیها و حیث ان وجوب التستر غیر ثابت علی السبیه فلا بأس بالنظر الیها. اصلا چرا برای مرد حرام است نگاه به زن؟ چند دلیلی نداریم جز همین آیه. وقتی بر زن واجب می کند تستر را، برای اینه که نگاه مرد به اون نیفته، و اگر مرد جایز باشه نگاه، نقض غرضه. بله، وجوب و ستر یلازم حرمت نظر، اینو سابقا مکرر میگفتیم به جای خود، و این دلیل میشه بر حرمت نظر. اما وقتی آیه ولا یبدین زینتهن مختص به بالغاته الا لبعولتهن، صحبت بنابراین شامل اطفال غیر بالغ نمی شود، پس وجوب ستر برای اونها نیست. بسیار به اقراب خودشون، پس وجوب حرمت نظر برای مرد نسبت به اونها نیست. این یک. علاوه بر این دلیل مخصص داریم، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، جالا خواهیم بود. در رابطه با این فرمایش مرحوم آقای خویی قابل اشکال، اولا نه دلیل بر وجوب به اصطلاح ستر اختصاص به آیه لا یبدینه نداره. در اونجا که بحث می کردیم و گفتیم به اصطلاح بحث وجوب حجاب است، کلن آیات ثلاثه بل اربعه بهش استدلال شد، اختصاص نداشت به آیه لا یبدین زینتهن. آیه لا یبدین بود، آیه جلباب بود، آیه حجاب بود. خدمت شما عرض کنم که بعدم روایات بسیاری که در این مورد داشتیم دلیل بر وجوب ستر لنسا اختصاص نداشت به آیه لا یبدین زینتهن تا بگید این مختص به بالغات و شامل غیر بالغات نمی شود. نه. نه 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 نه، یه آیه شما نفی کردیم در مورد فسألوهن من ورای حجاب، گفتیم این مخصوص به زنهای پیغمبره ولعل فیهم تشریفون بی اکثر، ولی نه اونای دیگر رو دونه دونه انقلت انقلت استدلال به اونا تمام کردیم. بله حالا آقای بنابراین و بعد هم روایات بسیاری که داشت، پس اولا دلیل بر وجوب ستر برای نساء متعدده و اینای دیگه آمون یشملو کل مکلفه. حالا اگر بعد دلیل گفت طفل تخلفش عقاب نمی شود، عذاب نمی شود، رفع القلم و ان منافات با عموم این به اصطلاح حکم نداره، حکم یشملو لازمش هم که وجوب حرمت و نظر باشه اونم شامل میشه، بعد حالا در مورد خود طفل اونی که مربوط به اونه عقاب نمیشه، رفع عقاب از او رفع عقاب از مرد نمی کنه. هذا اولا. ثانیا به چه مناسبت میفرمایید آیه ابدا مختص بالبالغات اینو جازمانه اینو میگید؟ از کجا آیه ابدا ولا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. ابدا مؤمنات کل طفلی که فی الجمله درک کند مؤمنون، حتی اونی که درک نمی کند روایات متعدد ایمان ابیه یا ایمان و ابیه ایمانو تنزیلا وقتی پدرش مؤمنه اونم یعد مؤمنن و یترتب برش آثار ایمان. مکرر این دو سه روز به مناسبت عرض کردیم اولا بحث مفصلی است در کلامیون که نه ایمان به محض اینکه درک بکنه و خدا رو بتونه درک بکند اعتقاد پیدا کنه مؤمنون ولو کان سبیین ولذا یسه و ایمان و سبی یسه و ایمان و علیین علیه السلام در سن 10 سالگی. تو شیعه نیستی؟ نه 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 فرق میکنه، نه در این مسئله، بله فضائلش فرق میکنه اما در این مسئله بحث استثنا نیست، چیزیست که ما در این مسئله با اهل سنت مباحثه میکنیم. اینو نگید این تعبیراتو، اینا همین حرفایی که اونا میزنن، هی میری مکه اینا یاد میگیری برمیگردی اینجا حرفای حسابی که یاد میگیری که اون در غیر ممیز بود کلبهایم، اون غیر ممیز بود، بحثمون در غیر ممیز نیست، بحثمون امروز در ممیزه. ما یه مقدار هی اول بحث این مقدمات رو تکرار میکنیم شاید هم بسیار بیفایده حالا در زمین کلام. در هر حال خیلی خوب، حالا بسیار خوب، حالا ببینی، حالا ببینی، بسیار خوب. ما عموم مستثنامین رو داریم، این دیگه بحث نیست. این آیه شریفه یک استثناءاتی دارد. آیا استثناءات موجب میشه که عموم را زیغ کنه؟ نه، کجا این بحثی که در اصول مفصل مطرح کردید؟ معلومه عمومه، چرا معلوم نباشه؟ بعد در مستثنامنهش، در مستثنانش بگه الا لقولتهن او اخوانهن او چی او چی. حالا ببین این این بحث این آیه است، این آیه مورد بحث، این مال مثال مؤمن و قل للمؤمنات، کلمه نساء نداره، للمؤمنات یغزوز نه، مؤمنات و طفل صغیر هم سبیه هم مؤمنات و بله بله یغزوز نداره و یحفظو فروجهن نداره و ولا یبدین زینته هم. ما کجا؟ بله بله، در همون جا وقتی بحث کردیم گفتیم اختصاص به این آیه نداره، عمومات شاملش میشه، فقط در اون موردی مشکل به استراتژی، در اون موارد دیگر رفعه مسلم مخصوص تخصیصش میزد. اینجا رو مرحوم نراقی آورد برای اینکه بگه این مخصص لرفعه، تو مورد خاص تصریح شده. ما همه بحثمون این بود که نه اینم مثل اونایی دیگه حالا عام گفته بشه یا خاص، و اینا در یه مرحله نیستن که عموم و خصوص بینشون حساب کنیم. نکته ای رو که روش تکیه کردیم، به این بحثا عنایت کنید، اینا رو با دقت و توجه عرض کردیم. اونجا چون همه اینا رو اون وقتی که میگیم عنایت نه رود نشد یا چرا من اجازه بدید اونجا تکیه کردیم رو این که یا ایها الذین آمنو فی نفسه میتونه شامل بچه ها هم بشود، ولی در این خصوص آیه نمیشه. چرا؟ چرا در اون آیه؟ چون دنبالش داره ولی یستعزن کم الذین فلان، اینو جدا کرده. چون در مورد اطفال ما ملکت ایمانکم جداش کرده و مضاف به شما مؤمنین قرار داده، مضاف و مضاف الیه یه تغایر داره، نتیجتا نشون میده که در اینجا ضمن الذین آمنو اونا مراد نیستن، اونا رو یه فرقه جداگانه حساب کرده. این نکتر اتفاقا روش تکیه کردیم قبلا. بله لیستعزنکم اینا، اینا منکم ما ملکت ایمانکم و ما لم اطفالی که به حلم نرسند منکم، این منکم و منکم اینا رو مضاف قرار داده به اون یا ایها الذین آمنو فیستفاد و منهو، که اینا رو جز اونا حساب نکرده، دو فرقه حساب کرده، شما و این وابستگانتون، این وابسته رو جز شما حساب نکرده. اگر جز شما بود دیگه این وابسته نمیخواست، خودش میشد مرد. اون آیه رو این نکترم اونجا گفتیم. بنابراین عموم آیه هست، میگید خاص تخصیص میزنه به بالغات چون شوهر در بالغاته، اولا از اونش که نه. حالا اگر چنانچه یک بچه سبیه شوهر داده شد، اینی که شما جایز میدونید، ولی شما اهل سنت هم همچنین، پس اختصاص نداره به بالغات. یک ثانیاً خاص بودن یه مورد تخصیص موجب به کلی از کار افتادن اون عام نمی شود. دنباله همین آیه الا لبولتهن و آبائهن اخوانهن و امثال اینها. حالا اگر نه یه زنیست که اصلا اخوان ندارد، اونم خارجونن الآیه؟ نه، اینا معنای آیه اینست که هر کدوم اینا رو داشتن. بله، نسبت به اینها ابداع اشکالی نداره، هر که داشت. نمیگه که حتما مخصوص است اون نداشت. اگر مخصوص اینا بود که به اصطلاح تخصیص نمیخواست، هر که داشت. الا لبعولتهن تو بطنش خوابیده، الا ازا کانه لو کانه لهن نبعولتون، اشکال نداره. آیا این موجب میشه ما عموم المؤمنات رو تخصیص بزنیم و بگیم مخصوصون بالبالغات؟
ها؟
حالا هرچی، هرچی بگو، 6 سال، 5 سال، 4 سال، بله 4 سال، 5 سال.
نه 8 سال تمیز است مثلا بلوغه، یعنی خیلی فاصله نیست.
8 سال تمیزه؟
بله
8 سال تمیزه. دختر بچه های حالا 3 سالگی شمارم تو جیبشون میذارن. بله تمیز به اون معنا، نه خوبی و بدی و زشتی و زیبایی و نمیدونم این که این کار زشته قبیحه درسته نادرسته میشناسم میفهمم. اینم یه ملاک کامل قرار داده. نه عقل نیست، تمیز بالاتر. نه عقل که بالاتر از تمیزه. بله بله اونم. نه حالا اون در عمل بود، ممکنه بگیم تمیزشو نداشت، بحث عملی قدرت قدره ها. بله اون یه چیز دیده بود خارجم به این لفظ خودشم میگم. بله نه اون دلالت نمیکنه. بله نه نه این تمیز و زشتی و بدی رو تشخیص دادم. نه خیلی دست چهار سالگی هست بعد فاصله. حالا کم و زیادی فاصله هم چه اثری؟ یه سال، 6 ماه، حالا چی؟ چه اثری داره در مسئله؟ بحث موضوعی که نمیخواییم بکنیم که. بنابراین این آیه، نه خود این آیه هم عامون، این حاضا اولا پس دلیل وجوب ستر اولا اختصاص به آیه ابدا ندارد و ثانیاً آیه ابدا هم اختصاص به بالغات ندارد. علاوه بر این ثالثا دلیل حرمت و نظر متکی بر وجوب ستر نبود، ولی حالا اینجا بفرمایید مبنای خودشون، بله آیه غز رو بردن به یه معنای دیگری معنا کردن. نه آیه غز خودش یدل بر حرمت نظر مستقیما کاری نداره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از چی متعلق محذوف به مناسبت غیر مماثل و این دال علی العموم در همه غیر مماثل به تقریبی که حالا با گفتگوها و این قلتها و اشکالات و بیان اشکال مرحوم آقای حکیم و اشکالات طرح جدید مرحوم آقای خویی و همه اینا رو خب مفصل اونجا شاید بیش از یه هفته و بیشتر بحث کردیم. در هر حال نه، به نظر ما آیه غصب تمامون فی دلالت علی حرمت نظر و یؤخذ به اطلاقه. بله نگاه به دختر بچه هم حرام به دلیل یغضو. و علاوه بر اون روایاتی که در حدود 32 روایت در اونجا خوندیم دالون بر حرمت نظر مرد به زن اجنبی، حالا در اونجا بعضی از روایاتش قابل مناقشه است از این نظر که سندش کامل نیست، بعضیاش قابل مقایسه است، مناقشه است در بحث خودمون از این نظر که اطلاق نداره به نحوی که شامل طفلم بشود، ممکنه بعضی، ولی خیلی از اونها اطلاق داره، خیلی از اونها عمومیت داره. نه مختص کرده باشه. ما بحث مستقل مختص نداریم، بحث مختص نداریم دیگه. میگه عام چی ادعا کرد مختص که شما بگید یه روایت برید؟ نه نمیاریم، نمیاریم، عمومات داریم. شما یه روایت بیار که مثلا برای شما حرومه که نگاه به زن همسایه بکنی. نه نه حرومه، حرومیش. شما میگه روایت خاص بیار، عمومات دیگه، عمومات و همچنین. نمیدونم مثال بر چی. عجب، من دارم جواب شما رو میدم، میگم در همین محرمات مسلم مگر دلیل خاص دارید؟ دونه دونه این موارد ادله عامه است. ادله و روایاتی که داشتیم، مثلا روایاتی که یجوز و نظر به من یرید و تزویجه، مفهومش میگم من لا یرید و تزویجه لا یجوز و نظر، آمون ولو نسبت به سبیه. روایت بزنتی که قلت له اخت و امرأتی نسبت به اخت خواهر زن، آیا میشه به موش نگاه کرد؟ امام فرمود نه. قلت له اخت و امرأتی والغریبت و سوا، قال نعم. حالا اخت و امرأتی، اخت و امرأتی ممکنه بالغ باشه ممکنه نابالغ. حال ببینیم اول کلام هم میشالا ببینیم. شما این دفعه معلوم شد آیه تنری که هیچ پیش مطالعه نکرد، نه حتی این متن عبارت رو که پری روز خوندیم. خب زیلیشو بخون. بله نه دنبالشو بخون، دو سه زد بعدش دنبالشو، آخر آخر مسئله رو بخون، همون مسئله بیست آخرشو. بله در هر حال دونه دونه میرسیم همین مسائل مورد بحثه. حالا یه کسی اینجور کرد یه جایی، بعدم شما میجا میچسبونید که بعض العلماء هم کذالک. حالا اینا رو باید ببینیم این طوره یا نیست. در هر حال پس بنابراین ادله حرمت و نظر هم ادله مطلق و عام داریم که یشمل نظر الی السبیه، بنابراین از حیث مقتضی تامون ما باشیم. و این ادله عامه باید بگیم نه، لا یجوز للرجل النظر الی السبیه. بعد دیگه حالا به جواب سوال آقای رحیمی، تقبیل و مس و امثال اینا هم به طریق اولا، کل ما لا یجوز و نظر و الهی لا یجوز و مس، و تعبیری که در متن تحریر داشتیم و سابقا در مسئله بیستم اونجا گفتگو کردیم، اینا همه جواب این داده میشد. پس بنابراین از نظر مقتضی تام. بله یبقا دلیل دوم، مخصص داریم، مخصص داریم در مورد سبیه. عموم یقتضی حرمت را، اما اگر دلیل خاصی آمد حکم به جواز کرد، این دلیل خاص مخصص این عموم می شود و اونی که ادعا میشه بله دلیل خاص صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج روایت دوم باب 126 از مقدمات النکاح، قال سألت ابا ابراهیم عن الجاریت التي لم تدرک متى ينبغي لها ان تغطي رأسها، جاریه دختر بچه‌ای که هنوز بالغ نشده تا چه وقت جایز براش که سرش رو نپوشاند؟ بله لم تدرک در این روایت درک نه درک نداره، یعنی درک نکرده بلوغ را، این اصطلاح روایاته، یعنی هنوز به سن بلوغ نرسیده، درک نکرده بلوغ را، نه اینکه درک نکرده به دیوانه است مثلا، نه غیرمون درک نکرده بلوغ را، جواب خودش روشن میکنه. متایم بقیلها انتقطی رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم، کیه که دیگه باید سرش رو بپوشاند در جلوی نامحرم؟ و متا یجب علیها ان تقنع رأسها للصلات، در نماز هم سرش رو بپوشاند؟ جواب امام فرمود لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلات. لا تغطی رأسها نهی هست، ولی نهی نمی معنای حرمت، نهی در مقام توقم وجوب یعنی واجب نیست. لا یجب این که سرش رو بپوشاند تا وقتی که نماز برش حرام بشه، وقتی که حائض بشه، وقتی حائض شد نماز برش حرام شد، از اونجا که این حیض خودش مثلا علامت بلوغه چیه، حالا بحثش جای خود. پس یعنی تا بالغ نشده لا یجب علی فیجوز له تکشف، جایز سرش باز باشه، لا یجب التستر. خب مورد روایت عدم وجوب تستر، بر او واجب نیست سرش رو بپوشانه تا وقتی بالغ نشده. اما حالا من یجوز برم نظر؟ بله. و جواز و ابداع حال شعرها مالم تهز، این روایت دلالت میکنه، و به ثبوت ذالک یثبت جواز و نظر الیها بالملازمت العرفیه، وقتی جایز شد براش عدم تکشف به ملازمه عرفیه، ملازمه عرفیه میفهمیم فیجوز و نظر، جواز نظر رو ازش استفاده میکنیم. ولو مورد آیه عدم وجوب ستره، ولی از عدم وجوب ستر استفاده میکنیم جواز و نظر را. این بیان مرحوم آقای خویی. این اصطلاحات انشاءالله بحث بلوغ را که مطرح بکنید در اون رابطه در اونجا میبینیم اصطلاحات مختلفی در این قضیه داریم. حالا جمع بین اونها چگونه است؟ آیا سن ملاکه یا حیض ملاکه برای بلوغ و امثال اینا؟ بحث یکی از ملاکات بلوغ حیض. البته اینجا یه دوری در کلمات آیون هست، میگن دیدن خون قبل البلوغ حیض نیست. پس تا سن 10 سالگی اگر خونم ببینه حیض نیست، ولی این روایات استفاده میشه ازش که نه حیضون، هر وقتی شد. حالا اینا بحثایی است که در اونجا هست، ممکنه اونطوری که حالا ما فکر میکنیم نه، اگر قبل از بلوغم خون دید به صفات حیض، این خودش بلوغون. ولو این که نه، ممکنه دو علامت داشته باشه، یکیش هم سن، وقتی 9 سالگیش تموم شد اینم بالغون، کمون که در پسرم سن علامت بلوغ هست، احتلام علامت بلوغ هست، مثلا نمو و شعر علامت بلوغ هست، اینو 3 علامت داره، هر کدوم زودتر اتفاق افتاد. بله حالا از کجا میگید شما؟ نه موارد زیادی در روایات هم مورد سوال واقع شده. خیلی خوب، حالا عربا یا عجما ایناش دیگه با شما نمیتونید. حالا اینا. حالا ببینیم، حالا یکی یکی. این استدلال و بیان مرحوم آقای خوییست در این رابطه. اینو چه؟ آیا میشود رو این مطلب تکیه کرد؟ ایرادی که شده بر این مطلب، یک جا بله آقا حالا عرض میکنم اجازه بدید، یک ایراد این است که جواز الکشف دو جوره. یه وقتی جواز الکشف بر آدم بالغ عاقله، مثل که روایت بگوید خواهر لا یجب الستر علیه پلوی برادرش ولو رجلون، خب آدم بالغ عاقل مقتضی حرمت داره نباشه اینجا، بله یستلزم این که یجوز و نظر. اما در مورد غیر مکلف که بما انه غیر مکلفن لا یجب علیه ستر، این لا لازم جواز نظر، ولذا میبینیم در مورد به اصطلاح سبیه مجنون ممیز سطر غیر، به اصطلاح سبیه غیر، سبیه ممیز و مجنون سطر عورت براشون واجب نیست، همین غیر بالغ چون تکلیف نداره، سبی، سبیه، مجنون براشون واجب نیست سطر عورت چون تکلیف نداره. اما هل یجوز النظر؟ نه اینجا لا یجوز النظر. مرحوم آقای خویی خودش هم تو همین بحث قبل که ایشون چون بحث سطر عورت رو هم آورده در اونجا تصریح میکنه به اینکه در ممیز و مجنون، در سبی و مجنون ولو برای اونها تکلیفی نیست، اما در این حال لا یجوز النظر. بله بحث نیست، به عنوان نقض داریم میگیم، شما دارید یه ملازمه میگید، میگید هر جا لا یجب و سطر یجوز و نظر، خب بله اونا لا یجب و سطر ولی لا یجوز و نظر، این به عنوان یک نقض. بله آقا دیگران هم اینو میگن، حالا ایشون تمسک میکنیم به حرف های خویی برای اینکه ایشون الان این ملازمه را ایشون ادعا کرده، در مقابل ایشون نقضش را هم مستند میکنیم به کلام خودشون، ولی نه عموما هم این مطلب هست. حالا چرا ملازمه؟ شما دارید به این استدلال میکنید، میگید یجوز لا یجب الستر فیجوز النظر، کلما لا یجب الستر باید بشه یجوز النظر، در حالی که اینجور نمیشه. دلیل خاصش چیه؟ در این خاص خوبون، بله اون عورت عمومه شده، اینجا هم دلیل خاص میگم نگاه کردن به بدنش عموم، میگم لا یجوز، فرض کردیم عموم تامون، این دلیل دومه به عنوان مخصص ذکر میخواد بشه. این قلت اضافه میکنیم که نه این نقض درست نیست، برای این که در غیر ممیز واقعا مکلف نیست، اما در ممیز مکلفن و عقاب ازشون برداشته شده، نه اینکه واقعا مکلف نبوده باشن، عقاب ازشون برداشته شده، فرق میکنه بین اینها. اونجا خوب عنایت کن، جاهایی که مکلف واقعی هستن اما عقاب ازشون برداشته شده به همون تکلیف واقعی بل ملازمه حرمت نظرم میاد، حالا اگر نسبت به فعل او یعنی تستر او عقاب برداشته شد، نه عقاب نسبت به این حکم ملازمش دلیل نداریم بر برداشتش، اینجا تفکیک میشه بین این دو حکم. اما در جایی که اصلا تکلیف نیست مثل طفل غیر ممیز اونها، بله اونجا چون اصلا تکلیف نیست بنابراین یجوز حرمت و نظر هم ندارد. جواب این قلت رو عرض میکنیم، اتفاقا در مورد بحث ما صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج داره به مفهومه دلالت می کند، بر این که مادامی که بالغ نشده لا یجب علیه تستر واقعا. صحیحه عبدالرحمن حجاج غیر از روایات لفع القلمه، این خودش داره به عنوان یک حکم واقعی اولی بیان میکنه که لا یجب علیه تستر تا وقتی که بالغ بشه، تا وقتی که بالغ بشه. پس بنابراین میتواند در این مورد بگیم به این که بله ادعا کنن ملازمه، ولی نه، این ملازمه نقض داره به این مواردی که گفته شد، مگر این که بیایم بگیم مدعا چیز دیگریست. ببینید سابقا در رابلای بحثا مکرر این بحث پیش اومد، آیا حرمت وجوب تستر با حرمت النظر یا جواز کشف با جواز النظر ملازمه دارد یا ندارد. مرحوم آقای خویی در طرفینش قائل به ملازمه شد، ما عرض کردیم نه، جواز تکشف لا یلازم حرمت النظر، مبنا را به کلی. و جواب ما از این بیان مرحوم آقای خویی اینه که بله اون بحث کلی که بر طبق مبنامون میگیم جواز تکشف لا یلازم جواز نظر، کما در رجال که یجوز لهم التکشف ولی لا یجوز للنساء النظر الیهم. اینو مکرر با همین نقض عرض کردیم، دلیلی هم نداره تقریب درست. بله اونجایی که بیان میکنه حرمت تکشف را، خب میگن حرمت تکشف برای اینه که نگاهش نیفته، پس لازمش این است که نگاهش حرام باشه و اگر نگاهش جایز باشه نقض غرضه. بله این خودش یه تقریب در دلش داره که این ملازمه رو درست میکنه، اما در عکسش جواز و تکشف لا یلازم جواز النظر، اینو کلیتا عرض میکنیم. اما یمکنن یقال در مورد خصوص این روایت و این محل بحث مالی به اون ملازمه کلی کاری نداری، آمده از امام سوال میکنه دختر بچه چه وقت واجب سرشو بپوشونه، امام میگه وقتی بالغ شد، حالا مفهومن و منطوقن، قبل البلوغ واجب نیست. در یه همچین موردی اگر حرمت نظر بود جاش این بود که امام تذکر بده، ولی بر تو جایز نیست بهش نگاه کنی، یه مسئله مورد ابتلایی بود در کنارش، وقتی برای او لایجه بود تشبه استراست طبعا موش بازه بدنش پیداست امثال اینها، قضیه نظر امرون مبتلابه می شود برای او، جای این بود که امام بگم و تو نباید نگاه کنی. بله آقا ما بعد در مردا داریم می گیم، بله حالا بله اونجا ادله ثانوی آمد گفت چرا اون نداری، حالا ببینیم نداری، ما عموم داریم دلاله استدلال میکنیم، ادله خاصی نداریم بر هر جواز نظر نسبت به دختر بچه، داریم به همین عموم تمسک میکنیم. بنابراین میتونیم به اطلاق مقامی استظهار کنیم، بگیم یک نوع ملازمه عرفی در این خصوص مورد عرف از اینی که امام اینجا بهش میگه لا یجب و برش تستر میفهمه فیجوز النظر، و لا واجب بود که امام بگه، لازم بود امام بیان بکنه حرمت نظر را. این میشه ملازمه خاص، نه ملازمه، یه استظهار از روایت در خصوص این مورد. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه وقتی به همین روایت تمسک میکنه، قبل از آقای خویی هم هست، اونجا یه عبارت خیلی زیبایی داره، و روایه و این کانت ظاهرتن فی جواز تکشف سبیل البالغ لاکنها تدل بالملازمت العرفیه علا جواز نظرهی الیها بالملازمت، دلالت روایت بالملازمه است.